بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لابد میدانید فردا به مناسبت میلاد مبارک بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها حوزه تعطیل، مانند همه سال و خب مجالس دید و جشن و بازدید و این هاست. امیدوارم که خداوند این میلاد مسعود رو بر همه ما، بر همه مسلمانان و شیعیان و مؤمنان دنیا انشاءالله مبارک کنه و در سایه ولایت اونها همیشه زنده باشیم و با ولایت اونها بمیریم و با ولایت اونها روز قیامت محشور شویم. و مصادف با ولادت امام راحل قدس سره الشریف هم هست و که اون هم مزیده بر شادمانیست. پس فردا چهارشنبه درس هست و مسئله بین و تعطیل و اینها این یک چیز مشروعی به عقیده من در شرایط فعلی نیست، ولی سالگرد مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی و آیت الله العظما آقای عراکی از پنج شنبه شروع میشه. شب چهارشنبه هم ممکنه مراسمی باشه، ولی روز چهارشنبه تا اونجا که ما اطلاع داریم مراسمی نیست و درس هست. اما روز پنج شنبه و روز جمعه مراسم شب و روز ظاهرن هر دو هست و انشاءالله برای تجلیل این دو بزرگوار هم همه باید در مجالس شرکت کنند و بلکه روح مقدس اونها هم در پیشگاه خدا برای ما توفیق بطلبند که بتوانیم راه اونها رو ادامه بدیم. بعضی از آقایون به من ایراد میکردن که این شیرینی که در اینجا میدهن از آقایون کمک جمع آوری میکنند و مثلا باقی موندهش از من میگیرند. گفتم من بارها گفتم که تمامشو من افتخار میکنم بدم. گفتن آقایون مایلن خودشون شرکت کنن. گفتن وقتی مایل باشن که دیگه ما بحثی نداریم، و الا این در مقابلمون مخارج که این حوزه شریفه ماشاءالله داره در ماه که اینها چیزی نیست. به هر حال اونم در پیشگاه حضرت صدیقه اطهر، من اون از پول بیت المالم نمیدم، از پول شخصی خودم که غیر بیت الماله میدم. به هر حال قرار از این اشکال رو تو ذهن کسی نیاد که ما امساک در این قسمت کردیم. برگردیم بسم الله الرحمن الرحیم به ادامه بحثمون. بحث در سرقت ستاره کعبه بود و وسائل حالا اجازه بدید من امروز نتیجه گیری بکنم. حالا اجازه بدید من بحث رو شروع کنم. مسئله در این بود که عمده دلیلی که میتوان اقامه کرد بر این که سرقت ستارت الکعبه و سایر اموال بیت الله مشمول حد سرقت است، عمده دلیل احادیث خاصه بود که در باره قیام حضرت ولی عصر ارواح نافداه، یا خود امام میگه اگر من قیام کنم چنین میکنم که اگر حضرت ولی عصر قیام کند، حضرت مهدی ارواح نافده. و امام باقر می فرمود اگر من حکومت به دستم بیفته، من دست بنی شیبه رو قطع می کنم و آویزان به پرده کعبه می کنم و میگم بیان فریاد بزنن که اینها سراق الله هم، بنی شیبه سارقان الهی هم. سراق الله پیداست، یعنی سراق بیت الله، سراق حرم الله. معلومه اینجا محذوفی داره، والا کسی که خدا رو سرقت نمی کنه، سرقت اموال بیت الله می کنه. در اون حدیث هم تعبیر این بود اینها رو در مصطبه میارم و می نشانم. من مصطبه رو دقیق تر معنی کنم براتون. مصطبه با کسر میمم هست، به معنی دو معنی آمده در لغت. یکی به معنی سندان حداده، اون سندانی که میکنن برش میگن مستب. و مستبه به معنی بنا اون مرتفع اون عن الارض یجلس علیه، یعنی سکو، سکو مانند بنایی که مرتفع من الارض یجلس علیه، اینو میگن مستبه. حضرت فرمود من بنی شیبه رو میارم روی مستبه می نشانم این سکوهای مسجد. معلوم میشه مسجد سکوهایی داشته و فریاد بزند منادی که اینها سراق الله هند و صادقان بیت الله هستند. عمده دلیل این روایات بود که از نظر سند متضافره و شیخ طوسی شهادت داده است که این حدیث مجمع علیه و معمولاً بهای جماعت زیادی از اصحابم هست. ولی مشکل در دلالت بود و عمده مشکل این بود که اینها متولیان خانه کعبه بودن. شهید ثانی میگه تا زمان ما اینا هنوز متولی هن، بنی شیبه. شهید ثانی میگه تا زمان ما هم بنی شیبه متولی هن. خود این احادیث هم نشان میداد اینا متولی هن. چرا؟ برای که هر کسی نظری میکرد مردم میگفتن برید بدید به اونا. اگر متولی نبودند نظر پیش اونها نمی بردن. منهایه به تا ناحق صحبت این است بیگانگان از بیت نبودند. متولی به ناحق، متولی به ناحق کلید دست خودشه، کلید دستش ولو به ناحق. چنین شخصی رو خائن میگن نه سارق میگن، و این خلاف چیزیست که تا به حال ما داشته ایم. سرقت این است که مال دیگری را از حرز ببرن. کسی که متولی تشکیلاتی هست، حالا به حق یا به ناحق متولی اون تشکیلات، نمیشه بگیم حرزی در مقابل او هست، قفل و بندی در مقابل او نیست. و این بسیار مشکل میشود که ما بخوام حرز برای اون قرار بدیم. اون وقت این حدیث با تمام احادیثی که قبل داشتیم سازش نداریم. معنی این است اینا رو بدون حرز باید قطع ید کرد. اون خلاف اجماعه، خلاف احادیث کثیره متضافره متکاسره است. چه کنیم؟ اجازه بدید ممکنه هاش من خودم میگم. راه حل هایی برای جواب از این بعضی ها اندیشیدند و ما هم اندیشیده ایم. یه راه حلی که بعضی گفتند و نوشتند و تصریح کردند این است که قطعیت در اینجا از باب سرقت نباش، بلکه از باب فساد در عرض باش. چون در آیه محارب قطعیت داریم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. آیه فکر میکنم 31 سوره مائده باشه، 33 شاید باشه. بعد در سوره مائده که میگه او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اینا مفسد فی الارضن یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، چون سعی فساد در ارض میکنن مفسد در ارضن. حالا که مفسد در ارض شدن، یکی از مجازات های سگانه اونها این است که قطع ایدی و ارجل بشود. بنی شیبه هم مصداق مفسد فی الارض بودن، پس سارق نبودن، مفسد بودن. قطعیت هم به خاطر مفسد بودنه. پس این حدیث ارتباطی به بحث ما که بحث حد سرقته نداره، تضاد برطرف میشه، از بحث ما هم خارج میشه. یه خورده حوصله کنید، تمام اینها رو من یادداشت کردم، دارم میگم، اندکی حوصله. ولیکن این توجیه از دو جهت قابل خدش است، این توجیه از دو جهت قابل خدش است. اول این است که خود حدیث میگه اینا مصداق سارق هم، منادی صدا بزند سراغ الله هن، اینا ظاهرش به عنوان سرقت قطعیت میشه، نه به عنوان مفسد. باید صدا بزنن انهم مفسدون فی الارض، نه انهم سراق الله. از این خلاف این احادیثه که تکرارم شده در احادیث عنوان سراق الله. دوم هم این است که مال مفسد فی الارض تو قطع ایدیهم و ارجلهمه، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. قطع ایدی و ارجل با همه، ظاهر این حدیث فقط قطع ایدیه، فقط قطع ایدیه، قطع ارجل نیست. بنابراین با مجازات مفسد فی الارض نمی سازه، با مجازات مفسد فی الارض نمی سازه. پس چیکار کنیم؟ پس این توجیه رو باید پس بگیریم که اینها شاید قطع ایدیشون به خاطر مفسد فی الارض بودن، نه به خاطر این مسئله. باید پس بگیریم این هم، این یه توجیه که قابل قبول نشد. توجیه دوم این است که بگیم شاید بیت الله احکام خاصه ای داره، بیت الله احکام خاصه ای داره. حدیث صفوان ابن امیه هم بیاریم، بگیم هم بیت الله هم مسجد النبی این احکام خاصه ای داره، حرز هم نباشه یقتل. اگر حرز هم نباشد یقتل، خصوصیتی داره. ولی این معنا مشکله، با فتاوا سازگار نیست، با ظاهر احادیث هم سازگار نیست. اگر کسی بتواند برای بیت الله یا مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم یه حساب جداگانه ای باز کنه و اینها رو مستثنا بدانه از ادله حرز و اگه مطلق سرقت اینها چنین چنانه این خوبه. و حکم ستاره الکعبه و لوازم بیت الله یه حکم اختصاصی استثنایی خواهد شد، ولی اینم با ظاهر فتاوا خیلی نمی سازه. در فتاوا ادله حرز رو تخصیص نزدن، احادیث هم تخصیص نزده، مشکله. بله، میگن در روایات فقط بنی شیبه داشت. بنی شیبه از باب قضیتون فی واقعه بود، نه این از که محدود میکرد حکم رو. اون سوال کننده گفتاد 1000 درهم یا اون کنیز رو میخواستم بدم به بنی شیبه، فرمو بنی شیبه نده، اینا سراغ الله هم. معنیش این نبود که فقط بنی شیبه هستن که اگر از حرم بدزدن قطعیت میشون. قضیتون فی واقعه سوال از مورد خاص بوده، جواب هم در مورد خاص بوده، هیچ دلیل بر اختصاص نیست روایات هیچ، بلکه تعبیر به سراغ الله شاید ازش عمومیت فهمیده بشه. ها اولائه سراغ الله و کل سراغ الله تقطع ایدیهم، شاید از اون تعبیر عمومیتی هم استفاده بشه. بنابراین این توجیه هم که ما بیاییم یه حساب جداگانه برای سرقت من بیت الله یا سرقت من، حالا سراغ الله، حالا سراغ الله، چه تکرار میکنن فهمیدم، حالا سراغ الله و کل سراغ الله یقطع ایدیهم، سراغ کبرا میشه دیگه. فبناءً علی ذلک، چون این توجیه هم با ظاهر احادیث و فتاوا نمی سازه، مشکل زیر بارش می ده. احتمال سومی در اینجا هست، توجیه سوم وان این است بگیم شاید اینها اموال حاجی ها رو می دزدیدن، خودشون ایادی داشتن غیر از مسئله سرقت از بیت الله، شاید به مخیمات حجاج هم دست برد می زدن. اینها سراغ از حجاج هم بودن، یعنی آدم های بدی بودن که قناعت نمی کردن تنها به سرقت اموال کعبه، که هم اموالی چندانی نداشت البته، بلکه اینها سرقت می کردن از به اصطلاح اموال حجاج بیت الله. بنابراین اینا سراغ الله هن، چون سراغ زوار الله هن، و چون اینا یه همچین سابقه سوئی داشتن، حضرت فرمود پولو به اینا نده، اینا با دستشون برید، اینا دزدن، از حاجی ها می دزدن. البته این توجیه قبول داریم خلاف ظاهره، ولی بالاخره در مقام توجیه خلاف ظاهری تا مرتکب نشویم که نمی شود توجیه کرد. در بنبستیم، در فشاریم، ناچاریم یه خلاف ظاهر مرتکب بشیم. اگر این معنا رو بگید دیگه ارتباطی با ستاره الکعبه نداره، برمیگرده به این که اینا از حرزهایی میدوزیدن و مشمول ادله حد سارقه. خودشون افرادی بالاخره دار دسته بنی شیبه رو ما دستشون قطع میکنیم، بنی شیبه و دار دستشون رو قطع میکنیم، طایفه بودن. بله، احتمال بدید که اینم حکمی باشه که در قیام خود حضرت، ولیکن این احتمالم احتمال بعیدی هست. فرضمون این است که لا یعتی به شریعت جدیده، مجری شرع اسلام امام زمان، امام زمان احکام جدید قطعا نمیاره. سوال میکنن مطلب یعتی به دین جدید صحت نداره. خب سوال کردن خیلی ها و جوابش هم شنیدن. جوابش چیه؟ فرقه زاله این رو استشهاد بهش میکنن یعنی بدین جن، یعنی احکامی که تحریف شده و دگرگون شده و فراموش شده حضرت اجرا میکنه، هر کی میبینه میگه ای آقا این مذهب تازه آورده است. چون احکام مان و زکات حد داره، ما هم میکشیم مان و زکات رو، چه میکشیم؟ منتها مان و زکات با یه قیدی، مان و زکات اجازه بدیم از بس بیرون میریم. زکات پرداختن، اینو دقت کنین، پرداختن زکات نشانه به رسمیت حکومت اسلامی شناختن بوده. یعنی هر کسی میگفت من زکات نمیدم، یعنی این جمعیت رو به رسمیت نمیشناختم. لذا بعد از پیغمبر گروهی برخواستن گفتن ما زکات به دستگاه خلافت نمیدیم. نام اینا اصحاب رده شد و در تاریخ با اونها جنگیدن. علی علیه السلام هم در روایت داریم امضا کرد جنگ با اصحاب رده رو، چون منع زکات به معنی قیام بر ضد حکومت اسلامی بود. در یه شرایطی است که منع زکات به عنوان نفی حکومت اسلامی است و به رسمیت نشناختن. یه کسی بگه مثلا من این دولت قبول ندارم، مالیات بهش نمیدم، این قیام بر ضد نظامه، نمیدم. چون اونم همینطوره، اگر باشه یعنی به صورت قیام بر ضد حکومت باشه، اونه. اونی هم که درباره حضرت داریم اینه، بدانید حضرت ولی عصر وقتی ظاهر میشه عین احکام اسلام اجرا میکنه، کم و زیادی ندارد. دین جدید یعنی اونقدر تحریفات، تغییرات، نمیدونم توجیهات شده و دین انحراف پیدا کرده که وقتی بیان اجرا بکنن خیال میکنن دین جدیدن. اون شاعر میگه شریعت تو را آرایش دادند و پیرایش دادند، و بعد از میکن یا رسول الله گر تو ببینی نشناسی دیگر. اگر این شریعت رو ببینی اصلا نمیشناسی که این شرع اسلامه، بس که تحریفات و تغییرات در اون قائل شدن. مراد از دین جدیدینه. بگذرم ببینید، السادن و المدیر و رئیس المفتاح بیاده یسرق لا یسرق لهذا سرقه لانه لم یأخذه من حرز بل هو خائن و علیه تعذیر الخیانه. لا، الحرز تحت یده، المفتاح بیده، لا یطلق علی هذا اسم السرقه. السرقه ان یأخذ من الحرز الذی لیس بیده. علی کل حال ما نمیتوانیم این مسئله رو به این صورت توجیه کنیم. حالا اگر شما هیچ کدام از این توجیهات رو قبول نکردید، اذا لم تقبل واحدا من هذه التوجیهات، چیکار کنیم؟ يرد علمها الى اهلها، يرد علم هذه الروايات الى اهلها. بگیم اینا ما نمیفهمیم این روایت رو، با اصولی که ما در دست داریم نمیسازه، فتوا بهش نمیتونیم بدیم، توجیهش هم چی نمیدونیم، مگر ما علم کلیم؟ لا نعلم اشیاء کثیره بهذا منها. فعلا کل حال نتیجه بگیرم، ما اصولی رو که شناخته ایم با این روایات نمیتونیم کنار بذاریم، چون قابل جمع نیست. یا توجیه کنیم این روایات رو، یا یرد و علمها الى اهلها. حکم خدا اون اصوله، این حکم خدا بودنش مشکوکه. حکم خدا اونهاییست که ما از روایات متواتره متضافره فهمیدیم. یه حدیث یا دو سه تا حدیث که در تضاد با اون همه روایات متضافره متواتره و معمولون به های اصحابه یه چیزی در تضاد با اونها باشه، حکم خدا اوناست. این مشکوکه، ما ناچاریم محکمات بگیریم متشابهات بذاریم کنار. فوقش این از این متشابه اون محکمه بگیریم و اینا بذاریم کنار. بله، عرف احسن، عرف هم گفتیم که میگوید، عرف هم گفتیم تکرار نکنیم، عرف هم گفتیم میگه باید حرز باشه، اگر حرز نباشه عرف هم رسمیت نمیشناسه. بگذرم، اجازه بدید من این بحث رو بتوانم امروز تمامش کنم، برسیم به بعد اون بحث بعد. بله، شبه هم پیش بیاد، الحدود تدرا به شبهات، خود اون هم میتواند معید باشد برای اینکه ما قطعیت نکنیم. و ها هنا دلیلان آخران لعدم القطع، دلیلان آخران لعدم القطع. نظر نهایی ما شد سرقت ستاره کعبه و اموال اشهاد مشرفه. اجازه بدید من آخر کار میگم این دوتا رو بگم بعد میگم، چون یه استثناءاتی داره، استثناءات شما هم میگم، نظر ما این از قطع نمیشه اما استثناءاتی داره که میگم. گفتم ها اونا دلیلان آخران لعدم القطع، یکی دلیلیست که ابو حنیفه آورده بود و اون این است که هذا مال لا مالک له، مالون لا مالک له، و چون مالکی نداره بنابراین سرقت لا یصدق، لا تصدق از سرقه. جواب این من صاحب جواب هم یه اشاره به این دلیل داره بدون اینکه استناد به ابو حنیفه بده، به عنوان قد یقال اشاره به این دلیل هم کرده، تمایلی هم به آن اندازه نشان داده، ولی جواب این معلومه، آن این است که بدون شک این ملک مالک داره، یا میگیم مالکش خداست، کما اینکه بعضی هم گفتن اموال بیت الله ملک خداست، اموال مساجد ملک خداست، بعضیا شاید اشاره به این معنا داشته باشن، منتها اینا ملک خاصه در مقابل اون ملک عام تکوینی. همه چیز لله ملک السماوات، هم ملک السماوات هم ملک السماوات لله، سماوات عرض ملک خداست، هم ملک تکوینیه هم ملک تشریعیه. و میگن ملکیت طولیه است، بنده مالکم، خدا مالک من و ملک منه. کما ان المولا، بعضی معتقدن مالکن للعبد و ما فی یده، العبد و ما فی یدهی ملکن لمولا، ما و املاکمون ملک خداست. درسته، ولی اموال بیت الله و اموال مساجد یه ملک خاصی است و یه جنبه تازه از ملکیت داره علاوه بر اون مالکیت عامه الهیه نسبت به کل ما فی السماوات و ما فی الارض. این یه احتمال که اینا ملک خدا باشه. یه احتمال هم این است که ملک کعبه است، ملک مسجده، فرش هایی که اینجا افتاده میتوانه وقف مسجد اعظم باشه، میتونه ملک باشه، تازه وقفم باشه، وقفم ملک، ملک غیر تلقه، هذا وقفون للمسجد یعنی ملکون لهو، یعنی مسجد مالک میشه. ضرورتی نداره که مسجد که مالک حتما انسان باشه، ذوالعقول باشه، اینا غیر ذوی العقول هم میتونن مالک بشن. مسجد مالک میشه، حسینیه مالک میشه، این ظرف و فرش وقف چیه؟ وقف حسینیه است، وقف مسجده. وقف یعنی چی؟ یعنی تملیک، منتها ملک غیر تلقه. از اون مهمتر، اگر بیان یه مزرعه رو وقف مسجد اعظم کنن، خوب دقت کنین، مسائل جاهای دیگه هم اینجا باید حل بشه. یک مزرعه وقف مسجد اعظم کنن، اون مزرعه مال اینجاست منتها وقف، درآمد اون مزرعه مالکیه، ملک بی مالکه، ملک این مسجد، خرج این مسجد میشه دیگه، وقف هم نیست، درآمد دیگه وقف نی، درآمد تبدیل به غذا میکنن یا تبدیل به اجرت نمیدونم خدمه میکنن، آبی برقی صرف میکنن، اون که دیگه ملک نی. بنابراین کما این که موقوفات مساجد و حسینیه ها ملک مسجد و حسینیه است، ملک غیر تلقه است چون وقفه، درآمد اونها ملک تلقه یعنی ملک مسجد و صرف میشد و از بین میره دیگه. حالا اجازه بدید تا برسیم به پرده کعبه. من میخوام این رو توجیه کنم، میخوام توجیه کنم براتون. و آن این است که اجازه بدید من اینو میخوام بگم، فعلا چیز دیگه نمیخوام بگم، میخوام بگم مالک لازم نکرده ذوی العقول باشه. مسجد هم میتونه مالک بشه، حسینی هم میتونه مالک بشه، هیچ اشکال نداره، این روشن بشه اجازه بدید. حالا ببینیم پرده کعبه چی بوده. اگر پرده کعبه وقف بوده، باید بذارنش تو اون وقتی که از کار بیفتی، اما اگر ملک باشه میشه تبدیلش کرد. ولذا الان اون جاهایی که اساس و چیزهایی که در مسجده وقف نباشه ملک باشه، ما میگیم زود میشه تبدیلش کرد، این مصلحت اقتضا کنه میشه تبدیل کرد. اگر وقف باشه تا اون وقتی که قابل استفاده است باید باشه، اون وقتی که از قابلیت استفاده افتاد اون وقت باید تبدیل کرد. مثلا سوال میکنن در استفتاءات که این ظروف مسی که در مساجد مونده و حسینی ها مونده دیگه این روزا به درد نمیخوره، اینا رو اجازه میدید بفروشیم تبدیل به ظروف روی کنیم و آلومینیوم اینها بکنیم؟ عیبی نداره. چراغای نفتی که از به درد نمیخوره، اینا رو قیمت داره، بفروشیم تبدیل به چی بکنیم؟ اشکالی نداره. گاز کشی کردن وسائل سابق و کپسول گازش به درد نمیخوره، بفروشیم خرج کنیم، این وقف هم باشه میشه. اما اگر ملک مسجد باشه لازم نیست خرابم بشه، مصلحت امروز ایجاب میکنه ما این قالیا رو عوض کنیم، ملک وقف که نیست، ملکن للمسجد. این نکته رو دقت کنید، فرق بین وقف للمسجد و الملک للمسجد. وقف باید بذارن تو اون آخرین مرحله که میخواد سقوط پیدا کنه از انتفاع، اما اگر ملک باشه متولی مصالح مسجد، مسجد رو در تبدیل ببینه اشکالی ندارد تبدیل بکنه. حالا پرده کعبه هم یا ملک کعبه بوده یا وقف کعبه بوده، ملک بوده سال به سال میشه عوضش کنن، وقف باشه باید بزن تا اون موقعی که دیگه از حیز انتفاع بیفته. علا کل حاله ملک بی مالک نیست، خیال نکنی اینا ملک بی مالکه، نخیر. تو ذهن همه مردم هم همه میگه آقا این فرش مال مسجده، این موقوفه مال مسجده، این درآمد موقوفه مال مسجده، مال مسجد میدم، ملک مسجد. و در عرف فقها از قدیم الایام برای معابد وقف میکردن قبل از اسلام، میدانید که وقف قبل از اسلامه، اسلام امضا کرده. معابد یهود نصارا موقوفاتی داشته، اون وقت هم داشته الان هم داره. بله، این شخصیت حقیقی هم هست، نه حقوقیه. یه شخصیت حقیقیه، حال شخصیت حقوقیه بس و دامنه دار دیگری هست. بگذارم معطل نشیم. بنابراین این که گفتن اینا بدون مالکه و بنابراین سرقتش حکم نداره، درست نی؟ و اگر این اگر دقت کنید بگویید که آقا سرقت در اموال شخصی ذوی العقول قطعیت داره، نه اموال شخصی غیر ذوی العقول، اونا قطعیت نداره. میگیم نه، هیچ فرقی نداره. اگه شرایط جمع بشه، حفظ باشه، شرایط جمع بشه، چه فرق میکنه؟ سرقت سرقته. حالا مال مسجد باشه سرقته، مال زین و امن باشه سرقته. کی گفته حتما باید مالی انسانی باشه؟ شاکی متولیه، متولی از زبان مسجد سخن میگه، شاکی متولیه، حاکم شرعه. میاد مثلا کسی اموال دولت رو به دزده، حکام سرقت نداره چون شاکی خصوصی نداره، شاکی خصوصی متولیش دولته، متولیش رئیس دولته، متولی زبان وقفه، زبان اون داره. هر موقفی رو به دزدن قطعیت میشه اگر شرایط درش جمع باشه. شاکی خصوصیش هم متولیه. این یه دلیل که درست نیست. و اما دلیل دوم هم که باز در کلمات بعضی از عامه بود، اجازه بده چون وقت داره تمامش، من این مسئله باید امروز تمامش کنم، تعطیل وسطش میفته. دلیل دوم باز در کلمات عامه بود، احتمالاً در کلام چیز بود، ابو حنیفه بود یا در کلام دیگری، این بود که میگفتن آقا ممکن است کسی تبرکن اینها رو بدزدی. غالباً هم اونهایی که میدزدن پیراهن کعبه رو میبرن میبرن تبرکنه، تبرکنه. مردم عوام گاهی ابراز احساساتشون به یه جاهای قریب عجیب میرسه. فراموش نمی کنم در رحلت امام من بودم نزدیک، نزدیک اون قسمت هایی که آوردن جنازه رو برای که دفن بکنن، مردم ریختن کفن امام یواش یواش پاره کردن بردن. من میخواستم امامه ما اونجا بیندازم که کسی پیش دستی کرد و این فیض نصیب او شد که امامه شو روی بدن امام انداخت، داشتن میبردن. آخه درست ابراز احساساتی، ولی عوام وقتی کارش دستشون میفته گاهی به یه جاهای چیزی میرسه، توهین آمیز. به هر حال که دیگه هلیکوپتر آمد و زد و برد جنازه رو، عصر آوردن، چون واقعا قابل دفن نبود و این صحنه بی نظیری بود که ما دیدیم و از نزدیک شاهد و ناظر بودیم. به هر حال منظورم این جهته که میاد تبرکن میدزدی. من شنیدم بعضی از عوام میگن آقا بیا یه چیزی از اموال حسینیه رو بدزد ببر، وقتی حاجت روا شد دوباره بهش بذار روش و بیا. این راه حاجت روا شدنه. عوام دیگه میاد استکانه این مسجد و استکانه حسینیه رو میدوسته که بعد از مجالس روزن میدوسته. اینا خوب کار عوامانه است. پس این تبرکن میبره و چون تبرکن میبره سرقت هم که امرون قصدیون، سرقت امرون قصدیون، فعلا هازا سرقت سرد نمی کنه. لم یقصد سرقه بل قصد تبرک. خوب جواب دقت کنین، من در چند جمله کوتاه بگم. جواب این است که سرقت آن است که چیزی رو از حرز سرن ببرن، الاخص من الحرز سرن. دوائی این سرقت ممکنه مختلف باشه. خود سرقت اینه، اخذ سرن من الحرز، اما دایی بر این سرقت گاه ممکنه یه دایی ظاهرا مقدسی هم باشه. بگه من از زید میدوزدم میدم به امری که فقیر مستضعفه، مثل همون مؤمنی که میگفت من سرقت میکنم و روایت داریم سرقت میکنم از این مغازه میدزدید بعد میرفت میداد به مستضعفین، میگفت سیئه یکی است، حسنه 10 تا است، 10 منها 1 مساویس به 9، در این وسط ما 9 تا گیرمون میاد، که حضرت فرمود نه انما یتقبل الله من المتقین. سرقت یه وقت انگیزه ظاهرا مقدسی داره، ولی بازم اخذ سرقت قصد شدی، اخذ سرن من الحرز ما لیس له، عنوان قصدی حاصل شده، ولی داعیه بر سرقت یعنی قصد بر قصد، عنوان قبل از عنوان. ممکنه در مراحل قبلی دعوایی به ظاهر مقدسی باشه، ولی سرقت سرقته. کسی بیاد اموال زید رو بدزده به اینکه بده به فقرا، سرقت میکنن، حالا بس کمک به مستضعفین باشه، سرقت سرقته. دکان جواهر فروشی رو سرقت کرد بده به فقرا، باشه باز دست میبرن. نتیجه بگیرم، نتیجه این شد که ما معتقد شدیم در مسائل مربوط به مشاهد مشرفه، اونهایش که آشکار و ظاهره، اگر سرقت کنن قطعیت نداره، مگر شب در وسته باشه، مگر توی صندوق و حرز باشه. این مواردش که حرز یقتا، اونایش که بارز و آشکاره، لا دلیل علی القتل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.